أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع إرفان النظري موجود مطلق من حيث هو موجود مطلق است، يعني وجود مطلق من حيث هو وجود مطلق. و منظور از این اصلاح هم اصلاح لا به شرط مقسمی است، نه اینکه وجود مقید به اصلاح باشد. و این را هم در عرفان نظری ذات اقدس اله می دانند که حق سبحانه و تعالی موجود مطلق من حیث و مطلق است و اسماء او و اوصاف او تعینات او. پس اون چی که حقیقت خارج را تشکیل می دهد یک وجود مطلق است که همون اطلاق لابشرطی است، لابشرط مقسمی، بقیه هم تعینات به حدود او. این معنا را در عرفان نظری می گویند واجب است و واحد است و همه اسماء حسنا را داراست. اولین مسئله‌ای که مطرح می‌کنند وجوب این وجود است که الموجود المطلق من حیث هو و موجود المطلق واجب، این مسئله است. بعد ثابت می‌کنند که هو واحد لا شریک له و تعینات رو که پس از دیگری شروع می‌کنند و وجوبش را هم با تشکیل قیاس های اقترانی و استثنایی تثبیت میکنن. وجوب این وجود را هم با تشکیل قیاس های اقترانی و استثنایی تثبیت میکنن که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها هم مطرح است. تقریبا 4 دلیل از این ادلهی که اقامه کردن نقل و نقد شد. دلیل 5 این بود که این حقیقت وجود مطلق من حیث و وجود مطلق ذاتش و ماهیتش عین وجود است و زائد بر وجود چیزی دیگر نیست. یعنی الموجود المطلق من حیث و موجود مطلق حقیقتش عین هویت است، ذاتش عین هویت است. این همون تعبیری است که میگوین الحق و ماهیت و نیت. این صغرای قیاس و کل و ما کان کذالک فهو واجب، این کبرای قیاس. پس الموجود المطلق من حیث هو موجود المطلق واجب بود و منظور از این واجب هم همون ضرورت ازلی است، نه واجب به ذات در برابر ضرورت ازلی. این قیاس همانند سایر قیاس ها مبتلا به اون اشکال سیال است و این است که اگر الموجود المطلق من حیث و موجود المطلق در خارج موجود باشد البته ماهیت او عین نیت اوست. اما تمام بحث در این است که آیا این مفهوم الموجود المطلق من حیث و موجود المطلق مفهوم الحقیقت المطلقه من حیث و هی حقیقت المطلقه لا بشرط آیا مصداق دارد یا ندارد. صرف این که ما از او به عنوان حقیقت تعبیر کرده ایم که او مصداق واجد مصداق نخواهد شد، صرف این که از او به عنوان الموجود المطلق یاد میکنیم که واجد مصداق نخواهد شد، زیرا ممکن است چیزی به حمل اولی حقیقت باشد و به حمل شایع اعتبار، به حمل اولی موجود مطلق باشد و به حمل شایع معدوم. نظیر همون جزئی که به حمل اولی جزئی است و به حمل شایع کلی است. و اگر صرف مفهوم انسان را از اقامه برهان بنیاز می‌کرد دیگر در فلسفه نیازی به اثبات واجب الوجود نبود، برای که مفهوم واجب الوجود من حیث و مفهوم واجب الوجود خود وجود وجود را تفهیم می کند. در حالی که ممکن است چیزی مفهوماً واجب الوجود باشد و مصداقاً معدوم. این که در فلسفه برای اثبات وجود واجب براهین اقام می شود برای آن است که صرف مفهوم و تصور مفهومی کافی نیست. در اونجا بحث می شود که آیا واجب الوجود موجود است یا نه؟ یعنی این لفظ واجب الوجود بما له من المعنى الخاص مصداق دارد یا ندارد؟ ممکن است چیزی مفهوما واجب الوجود باشد و مصداقا معدوم، اینجا هم ممکن است چیزی مفهوما حقیقت الوجود باشد و مصداقا معدوم. اون وجوب خارجی با عدم سازگار نیست، اما اون چه که فعلا ما در دست داریم، تلفظ میکنیم و در ذهن میپرورانیم یک لفظ است و یک مفهوم. این مفهوم واجب الوجود به حمل اولی مفهوم واجب الوجود است و به حمل شایع صورت ذهنی ماست. خود مفهوم ثابت خود به حمل اولی ثابت است، به حمل اولی ثابت است، به حمل اولی هم هست. به حمل اولی یعنی این مفهوم واجب الوجود مفهوم واجب الوجود است، اما به حمل شایع همین مفهوم واجب الوجود صورت ذهنی ماست و ممکن الوجود است. آیا این مفهوم واجب الوجود در خارج مصداق دارد یا ندارد که بر او به حمل شایع واجب الوجود حمل بشود؟ این محل بحث است. لذا در فلسفه با برهانهای فراوان تلاش میکنن که ثابت کنن این مفهوم واجب الوجود مصداق دارد. بعد اثبات اصل مصداق سخن از وحدت و تعدد اوست به نام مسئله توحید. اینجا هم بحث در این است که آیا الموجود المطلق من حیث هو موجود المطلق که به حمل اولی موجود مطلق است، آیا مصداق عینی دارد که این مفهوم به حمل شایع بر او مصداق عینی حمل بشود یا نه؟ اگر این را انسان به بداهت واگذار کند صحیح نیست، برای اینکه اون چه که بدیهی است یک واقعیت فعل جمله است نه الموجود المطلق. تازه محل بحث است که اون واقعیتی که مورد قبول است و بالبداهه برای انسان روشن است ماهیت است یا وجود. اون بحث معروف اصالت الماهیه و اصالت الماهی وجود برای تعیین اون واقعیتی که فل جمله معلوم است و نه بل جمله. بر فرض که اون واقعیت معلوم وجود باشد، اما اصل وجود فل جمله معلوم است نه وجود مطلق، زیرا هر انسان از هستی خود با خبر است و از محسوسات خود هم مستحضر. خود را مییابد که یک موجود است مقید و آثار خود را مییابد که موجودات مقیدند و حوادثی را هم تحمل می کند که موجودات مقیدن. سه راه دارد که انسان با خارج تماس داشته باشد، حضوراً یا حصولاً. خود را می یابد به علم حضوری، آثار خود را می یابد به علم حضوری، حوادثی هم در او اثر می گذارند، او از جای حواس از حوادث متأثر می شود، میشه علم حصولی. چه حضوراً و چه حصولاً جز وجودات مقیده نصیب انسان نخواهد شد. او از کجا به وجود مطلق من حیث و مطلق جزم دارد به این ان به عنوان بدیهی باشد؟ از اینجا معلوم می شود تازه موضوع عرفان نظری محل بحث است. یعنی در عرفان اول باید موضوع خودش را تثبیت بکند، بعد درباره عوارض موضوع بحث بکند و اون سخن که در علم نمی شود در باره موضوع بحث کرد، برای اینکه در علم باید از عوارض موضوع بحث کرد و نه در باره خود موضوع، یه چیز قراردادی است. این قابل نادیده گرفتن هست. ممکن است ما علمی داشته باشیم که موضوع اون علم در همون علم بحث بشود، همچه استحاله عقلی ندارد که حتما باید موضوع علم در جای دیگر بحث بشود. ممکن است موضوع علمی در همون علم بحث بشود و جزء مسائل اون علم به شمار بیاید یا جزء مبادی بالاخره بحث بشود. و این که میگوین موضوع هر علم یا بیان باید باشد یا اگر نظری است باید در جای دیگر مبین بشود، اون موردی است که جای دیگر باشد، اما اگر جای دیگری در کار نباشد حتما باید در همون علم تبیین بشود. بیان ذلک این است که علوم جزئیه موضوعاتشون یا بیان است یا مبین. اگر بیان است که نیازی به استدلال ندارد، اگر مبین هست یک علم کلی فوق اینها هست که عهده‌دار بحث درباره اثبات وجود موضوع اینهاست، و اما اون علم اعلا اگر موضوعش بیان نبود باید در همون علم مبین بشود، چون اعلای از اون علم علم دیگری نیست که عهده‌دار تبیین موضوع او باشد. بنابراین می شود اون سخن را که گفتن موضوع هر علم باید در جای دیگر بحث بشود، این مال و موردی است که جای دیگری باشد، یعنی علم اعلای فرض بشود، ولی اگر خود اعلی العلوم بود دیگر نمی شود درباره او گفت که موضوع او را با یه علم دیگر تبیین کند. اما فلسفه از این محظور راحت است، برای اینکه موضوع فلسفه وجود نیست، واقعیت است و واقعیت هم روشن است، بیان هم هست. اگر از فلسفه موضوع فلسفه سخن از وجود هست، از او به عنوان الموجود یاد میکنن، نه وجود. الموجود بر اون واقعیت خارج حل میشود، خواه بنابر اصالت وجود این واقعیت خارج موجود است، خواه بنابر اصالت ماهیت این واقعیت خارج موجود است. بالاخره موجود مصداق دارد، یا مصداق حقیقی یا مصداق اعتباری. اون چه در خارج هست مصداق الموجود هست. اصالت الوجودی هم میگوید الموجود مصداق دارد، اصالت الماهوی هم میگوید الموجود مصداق دارد. موضوع فلسفه وجود نیست، موجود است. لذا در فلسفه هم اصالت الماهوی تفکر فلسفی دارد، هم اصالت وجودی. اگر موضوع فلسفه وجود بود که اصالت الماهوی مکتبی نمی بود، فلسفی نداشت. او به خاطر اینکه وقتی که ثابت شد وجود اصیل است، اونگاه بر میگردن میگن اون الموجودی که ما اول گفتیم موضوع فلسفه است، این در حقیقت هم الوجود است. وگرنه اول نمیتوانن بگوین به اینکه موضوع فلسفه وجود است، بعد بیان درباره اصالت وجود بحث کنن.
موضوع فلسفه
بعد از اینکه نه شیء له الوجود که مشتق مرکب باشد، نه، اون که اصالت الماهوی است نظیر شیخ اشراق فلسفه دارد. همین بحث های فلسفی هم برای او مطرح است. موضوع فلسفی هم الموجود است. نه، یعنی مصداق الموجود واقعیت خارج است. این الواقعیت خارج الموجود برای حل می شود، و الموجود مرکب نیست، همون وجود لابشرط است، خواه اعتباری باشد خواه حقیقی. یعنی این مفهوم بر او صادق است.
فلسفه شیخ اشراق یک موضوع واحدی نخواهد داشت.
چرا؟
خاطر اینکه ماهیات که متباینات به ذات هم الموجود هم که به ما هو موجود، اگر ماهیات هم بگیریم متباینات به ذات هم، و اگر مفهوم انتزاعی هم بگیریم یک مفهوم انتزاعی است.
فلسفه مشا به شرح ایزن و اند مشاییت حقایق تباینن
اساس یک علمی که یک موضوع واقعی داشته باشه جامعه ندارد دیگه.
اگر چون که ماهیت مسار و کسرتن اتد، بر فلسفه مشا هم که اند مشایتن حقایق و تباینت، او هم به شرح ایزن، او هم واحد وقی ندارد.
مفهوم وجود را ما موضوع قرار بدیم،
مفهوم
وجود که مفهوم که یک معنای مشترک بین تمام موجودات است، او را موضوع.
بله، مفهوم یه امر ذهنی است، فلسفه از حقیقت خارج بحث میکند. بنابراین اون شبهه که در اصالت الماهیه در مکتبهای اصالت الماهوی واحد واقعی نداریم، این بر کسانی که قائل به حقایق متباین هستند مانند برخی از مشایین هم وارد است. علی حال او یه مسئله ضمنی و فرعی. اصل مسئله که موضوع فلسفه را واقعیت تأمین می کند محل بحث نیست. موضوع فلسفه وجود نیست، زیرا اگر موضوع فلسفه وجود باشد یرد علیه اولا که نباید درباره خود موضوع اونو علم بحث بکند، در حالی که بحث درباره اصالت وجود از بحث های مهم فلسفه است، و ثانیاً فلسفه های اصالت و ماهیه فلسفه هن، در حالی که موضوع اونها ماهیت است.
اگر خود مشایین تصریح کرده بودن که موضوع فلسفه وجود داشت،
وجود هست برای آن است که
سریع تسلیم میکنه که موضوع موجود به موقع موجود عنی وجود.
بله سرش آن است که بعد از اصالت وجود معلوم میشود اون واقعیتی که محل بحث است و مورد اتفاق است وجود است.
یعنی مثل تحصیل اینها.
بله
شیخ و اینا همه اصالت وجودی هست.
بله نوعا اصالت وجودی هست.
اشکال مثلا تباین میاد بیاد.
نه سخن از تباین در کلمات مرحوم شیخ اینها نیست، اینا مائل به تشکیکن، ولی منظور آن است که موضوع فلسفه چیزی روشنی است، الواقعیت الخارجیه است که از الواقعیت الخارجیه به عنوان الموجود یاد می شود. اونگاه این الموجودی که مصداق واقعی دارد، انسان وقتی وارد مسائل فلسفی شد می بیند به این که هر واقعیت خارجی وقتی به ذهن آمد منحل می شود به یک موضوع، به یک محمول، به یک ماهیت، به یک وجود. قهرن ذهن این سوال را از خودش می کند که آیا اون واقعیت خارجی از آن هستی است یا از آن ماهیت است. بنابراین فلسفه از این جهت محظوری ندارد، عرفان است که باید مشکل رو حل کند. عرفان از همون اول دایه این را دارد که موضوعش وجود است. حتی اون عرفایی که میل به اصالت الماهیه دارن درباره وجود حق تعالی قائل شدن به این که ذات حق تعالی قائل شدن به این که وجود اصیل است، که بر اینها گفتن شما قائل به اصلین شدید و مانند آن. بنابراین عارف نمیتواند عرفان را بر اصالت ماهیت تنظیم بکند، زیرا اصل عرفان علمیست، موضوعش خدا، محمولش اسماء حسنای ذات اقدس اله است، چیز دیگر نیست. الموجود المطلق یعنی حق سبحانه و تعالی، عوارض این موجود مطلق اسماء حسنا اوست، هو العلیم، هو القدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و اون چه که در کتاب و سنت به عنوان اسماء حسنا خدای سبحان ذکر شده است، اینا محمولات این موضوع هن که در عرفان نظری محل بحث است. عرفان را جز یک موضوع و یک سلسله اسماء حسنا و محمول چیزی تشکیل نمیدهد. خدا موضوع است و اسماء حسنا محمول. ذات اقدس اله یعنی موجود مطلق به معنی موجود مطلق، حق سبحانه و تعالی. بنابراین عرفان باید اول عهده‌دار این مطلب باشد که الموجود المطلق به معنی موجود المطلق بدیهی است، و اگر نتوانست بگوید بدیهیست باید همو را در عرفان تبیین کند، یعنی موضوع خودش را تبیین کند. و راه تبیین موضوع همین براهینی بود که قسمت مهم اینها یاد شد که هر کدام اون اشکال مشترک را داشتن، که اصل الموجود المطلق به ما انه موجود المطلق این مفهوم مصداق دارد یا نه اول کلام است.
اگر این بخواد تکیه
کنم
فقط رو موجود مطلق می‌فرمایید ثابت نشه، ولی ما موجودی
می‌خوایم که ماهیتش
این
عینیتش
باشه.
اون وجوبه بر اون وجوبه ذاتی در برابر وجوب ازلی رو اثبات می‌کند.
اون به استرا چیز نیست که حالا ما تنها بخوایم هم این دلیل اخیر به نظر میاد که با اونا یه خورده فرق داره.
بله اگر منظور از این وجوب ذاتی در برابر وجوب ازلی باشد محظوری ندارد، ولی مطلوب ثابت نمی شود.
اگر یه چیزی عین عینیت خارج بود، یعنی شیء اون سبق له العینیه نبود، عین عینیت.
بله
اینو مثلا ما چجوری به غیر، یعنی به خارج از خودش، حالا
مادام از ذات است دیگه، همه وجودات.
چون آخه وقتی بسیط باشه گفتیم وجود یعنی موجود،
اگر محدود بود می شود موجود، بر اگر جهل نمی کرد.
یعنی وجود موجود نبود؟
نه اگر جهل نمی کرد، نه این که وجود با حفظ وجود موجود نبود، یعنی جهل نمی شد این وجود. معذور ندارد، چون بله لم به جعل بسیط
وقتی بسیط باشه این موجودیت باشه
آخر اون قضا یعنی اون ضرورت به شرط المحمول است. وقتی که ما دست گذاشتیم رو خارج یعنی خدا او رو جعل کرده است.
در خود واژه هم اشکال هم
نه اونجا، حالا همین جا روشن بشود. در شیء خارجی اگر دست گذاشتیم روش گفتیم این شیء، یعنی این شیء بعد الجعل، و این شیء بعد الجعل ضرورت به شرط المحمول دارد. این اگر بخواهد معدوم باشد جمع بین نقیضین است. و اما اگر ذهن بگوید که وجود و مقید، این مفهوم را مستقله، این محضور ندارد. یا محفوظ به عدمه این است، محضور ندارد. این برهان پنجم اون میشه سفسته، اون با بداهت سازگار نیست. ما یه واقعیتی رو میدونیم، خود را، بحث را، اندیشه را واقعیت میبینیم. نمیشود اصل واقعیت را انکار کرد. اصل واقعیت فی الجمله بدیهی است، لذا فلسفه محضوری ندارد. نه، حالا همه حاکما گفتن که اصل الواقعیه روشن است. بیانیشون درباره برهان صدیقین است. منظور آن است که اصل واقعیت بدیهی است، لذا در فلسفه اصل واقعیت اثبات نمی شود. حالا اسارت الماهوی میگوید این واقعیت ماهیت است، اسارت الوجودی میگوید این واقعیت وجود است، که یکی از مسائل مهم فلسفه به شمار می رود. اما در عرفان سخن از اصل الواقعیت فی الجمله نیست. سخن آن است که الموجود المطلق بما انه موجود مطلق، این موضوع عرفان است، یعنی حق سبحانه و تعالی، این موضوع عرفان است. محمول این موضوع اسماء حسنا است، که گوشی از اون اسماء حسنا تو جوهر کبیر آمده. همه اینها با مشاهده و برهان قابل اثبات است. هو العلیم، هو القدیر الی آخر. بنابراین چون موضوعش الموجود المطلق بما انه موجود مطلق است، یا باید بدیهی باشد یا باید مبین. بدیهی که نیست، مبین هم در علم اعلا لازم است مبین باشد، چون خود عرفان اعلا روم است. در این خود عرفان باید تبیین بشود. اینها با این براهینی که تبیین کردن هیچ کدام مبین نیست. برهان ششمشون این است. پس برهان پنجم هم کافی نبود، برای اینکه برهان پنجم که میگفت به اینکه ذات واجب ماهیتش عین اوست، حقیقتی جدای از هویت ندارد، و هرچه که حقیقتی جدای از هویت نداشت واجب هست، پس الموجود المطلق به معنی موجود المطلق واجب هست، این علا تقدیرن صغرا ممنوع است و علا تقدیرن کبرا کافی نیست. به صورت قیاس استثنایی چون بیان می شود،
این است که خود همون صغرای برهان اول را اثبات میکنه، اصلا یک برهان مستقل نخواهد بود.
نه، به صورت قیاس استثنایی است به مبدا اون برهان، و حد وسطش علت فاعلی است. یعنی فاعل ندارد. اگر انعدام در عالم باشد فاعل ندارد. در برهان
عدم را قبول عدم فاعل می‌خواد.
در برهان اول اینه که انعدام قابل می‌خواد، این قابل نیست. در برهان دوم سخن این است که انعدام فاعل می‌خواد، فاعل نداریم.
در هر دو صورت این مثلا این که فاعل نداره این برمی‌گرده که پس نمی‌شه قبول کنه
عدم. و اون هدف مشترک است. نه، اون هدف مشترک است. این هدف مشترک را گاهی از این جهت چون فاعل ندارد میشه اثبات کرد، گاهی از این جهت که چون قابل ندارد میشه تثبیت کرد. نه، مدعا این است که الموجود المطلق بما انه موجود المطلق فهو ضروری ازلا، این محمول یا موضوع. حالا نه، این مدعا این است که الموجود المطلق بما انه موجود المطلق فهو ضروری ازلا، فهو واجب به ضرورت الازلیه، که منظور از وجوب ضرورت ازلی است. این مدعا را گاهی از راه برهان علت قابلی، گاهی از راه برهان علت فاعلی تبیین میکنن. میگن اگر این ضرورت ازلی نداشته باشد باید قابل عدم باشد، باید معدوم باشد. این شی اگر بخواهد معدوم بشود، از یک طرف قابل عدم ندارد، از یک طرف فاعل عدم ندارد. گاهی میگن چون قابل عدم وجود، قابل عدم در کار نیست، پس انعدام محال است. گاهی میگن چون فاعل عدم در کار نیست، پس انعدام محال است. دو تا برهان است از دو مبدا. اما برهان ششمشون این است که میگوین کل ما هو غیر الوجود فهو محتاج الى الوجود، هر چه که غیر هستی است در تحقق نیاز به هستی دارد، اما خود هستی در تحققش لا یحتاج الى غیره. الموجود المطلق من حیث هو موجود المطلق فهو غنی عن ما ادا این صغرا، و کل شیء که یکون غنی عن ما ادا فهو واجب این کبرا، فل موجود المطلق من حیث هو موجود المطلق واجب این نتیجه. و این نتیجه را از اون را تبیین کردن که هر چه غیر موجود مطلق است در تحققش به موجود مطلق محتاج است، ولی خود موجود مطلق که هستی محض است در تحققش محتاج به غیر نیست، و هر چه محتاج به غیر نشد و غنی شد واجب است، پس موجود مطلق به معنه و موجود مطلق واجب است. این برهان. کبرای این برهان تام است که هر موجودی که در هستیش بی نیاز باشد، غنی باشد، نه مستغنی و نه فقیر، این واجب است، این تام. اما بحث در صغراست که الموجود المطلق بما انه موجود المطلق فهو غنیون، این محل بحث است. برای این که اگر الموجود المطلق بما انه موجود المطلق مصداق نداشته باشد، نه فقیر است نه غنی، چون وجوب و غنا امکان و غنا و فقر مال موجود است. چیزی که در خارج موجود است اگر وجودش عین ذات او بود میشه غنی، و اگر به غیر متکی بود میشه فقیر. و اما اگر یک مفهوم مصداق نداشت و معدوم بود در خارج، این نه غنی است و نه فقیر، چیزی ندارد تا ما بگوییم این چیز مال خودش است یا از غیر گرفته. اگر الموجود المطلق بما انه موجود المطلق مصداق داشت، جا برای این بحث هست که این مصداق یا غنیست یا فقیر است. شما برهان اقامه کنید، بگوید او غنیست و بعد بگوید او واجب است. ولی اگر این مفهوم الموجود المطلق بما انه موجود المطلق مصداق نداشت، وقتی مصداق نداشت چیزی نیست تا انسان بگوید ها فهو اما غنی او فقیر. یک شیئی که در خارج نیست نه غنی است و نه فقیر است. به این عدم و ملکه است، و این عدم و ملکه قابل ارتفاع هن. اگه جمعشون محال باشد طلبشون محال نیست. یک شیء ممکن است نه فقیر باشد نه غنی، برای اینکه معدوم است نیست تا ما بگوییم در این صفت یا غنیس یا فقیر، ندارد اصلا. اگر الف در خارج موجود نبود، نمیتوان گفت او در وجودش غنیست، نمیتوان گفت او در وجودش فقیر است، چون ندارد تا متصف به غنا و فقر بشود. پس اگر الموجود المطلق بما انه موجود المطلق مصداق خارجی میداشت، اونگاه تام بود که این در اصل هستیش غنی از ماداست، و هر چه که در هستیش غنی از ماداست واجب است، پس الموجود المطلق واجب است. ولی اگر اول کلام است که آیا الموجود المطلق به ما انه موجود المطلق مصداق دارد یا نه، نمی شود غنای او را اثبات کرد. مرحوم سید حیدر رضوان الله علیه در این رساله نقد و نقود این شش برهان را در ضمن اصل ثانی ذکر کردند، و این رساله نقد و نقود اساره ای است از همون رساله مبسوط جامع الاسرار که فرمود در اون رساله چون مبسوط بود و کل اون رساله را شاید حدود 600 صفحه مثلا تشکیل میدهد، برای این مجموعه 600 صفحه‌ای این رساله را گفت برای درخواست بعضی از اصدقا تنظیم کردم که اصاره همون رساله است و این شاید اشی از او باشد مثلا، یا یک چهارم او باشد، یک پنجم او باشد. در اصل دوم از اصول ثلاثه این رساله این شش برهان نقل میکنه که مقدار از این براهین در مقدمه فصوص هست. یک برهانش هم در متن و شرح تمهید بود از این براهین ششگانه و هیچ کدام از این براهین تا کنون کافی نبود. مطلب دیگری که هست آن است که در تمهید گفتن که اولین مسئله اشتراک معنوی مفهوم وجود است. اولین مسئله را که مطرح کردن این است که وجود مشترک معنوی است. اگر چنون چه انسان قائل باشد به کثرت تشکیکی یا تباینی، معنای اشتراک معنوی را میتواند تصور کند. اما اگر قائل بود به این که موجود، بسم الله الرحمن الرحیم، در تصویر مشترک معنوی فلسفه آسوده است، برای این که برای وجود مصادیق فراوان قائل است، این فراوانی و این کثرت یا کثرت تباینی یا کثرت تشکیکی، ولی عرفان که برای الموجود بیش از یک مصداق قائل نیست، این مشترک معنوی است بین چی و چی؟ مگر بر چند مصداق حل می شود؟ الموجود فقط بر یک مصداق حل می شود و اون موجود مطلق است و حق سبحانه و تعالی. بر دیگر موجودات اگر حل می شود از باب جرال میزاب است، اسناد الی غیر ما هو له است.
کلیست. اگر کلیست خب میشه بگیم که ولو در خارج مستاقش متعدد نباشه ولی قابل است مثلا متعدد باشه، کلیگر هست قابل است و برکزید.
بله بله، این مفهوم متحد المعناست و ما تمام تلاش بر اینه که بر مصادیق به یک معنا حل میشود یا بر مصادیق بیش از یک معنا. او مصادیقی ندارد
نداشته باشه، یعنی ما این مفهوم رو یا میگیم کلیست یعنی قابل است به کثیر یا نیست.
بله.
اگر کلیس خواهی معناش این است
و اگه مشترک معنوی نباشد
در خارج مصداق بالفعل نداره.
بله.
این قابل است که صد تا مصداق بده کنه صدق کنه.
بله. او اگر مشترک معنوی نباشد چه کند؟ مشترک لفظی باشد بین چی و چی؟
جزئی باشد یعنی کلی نباشد.
جزئی که نه، مفهوم مفهوم که علم که نیست، مفهوم است.
مفهومی که
او اگر مشترک معنوی نباشد چه باشد؟ مشترک لفظی باشد بین چی و چی؟
جزئی باشد، یک مشترک معنوی یعنی کلی قابل صدق نباشد، جزئی
باشد. علم که نیست مفهوم الموجود.
علم نباشه یعنی ما اگر گفتیم کلیه پس مشترک معنوی.
بله، اگر چون چه صرف کلیت دلیل بود برای اشتراک معنوی او که مسئله حل بود. منظور آن است که اگر چون چه او بر یک مصداق هم می شود ولا غیر، جای این که مشترک لفظی باشد به توهم این که امور مجاز باشد و مانند اون راه ندارد. اگر یک لفظ بود و یک مفهوم و یک مصداق، این بر بیش از یک مصداق هم نمی شود مگر مجازن. اون هم مجازن، مجازی در اسناد هست نه مجاز در کلمه، لذا سخن از مجاز و حقیقت لغوی نیست، سخن از عموم مجاز هم نیست به مانند آن، چون مجاز مجاز در اسناد است، الی غیر ما هو له است، یعنی مفهوم خودش رو داراست. جر المیزاب اسنادش مجازی است نه جریان در مفهوم خود استعمال نشده است. موجود در همه جا به یک معناست، حتی در مواردی که مجازن بر اشیا هن می شود چون مجازی در اسناد است مفهوم خود را داراست. ولی منظور آن است که در فلسفه وقتی سخن از اشتراک لفظی و اشتراک معنوی وجود مطرح است، اونجا سخن از آن است که موجودات در عالم فراوانند، الموجود بر خیلی ها هن می شود، آیا بر همه به یک معنا هن می شود یا بر همه به چند معنا هن می شود و ماننده. و اما اگر سخن از عرفان نظری شد، این الموجود فقط یک مصداق دارد و اون حق محض است و چیزی مصداق مفهوم نیست مگر مجازن، و این مجاز هم مجاز در اسناد است نه مجاز در کلمه. پس نه سخن از اشتراک لفظی مطرح است، نه سخن از حقیقت و مجاز لغوی مطرح است و مانند آن، مگر اینکه همون یک معنا را که وحدت حق و حقیقی دارد، نعوت ذاتیش، مراتب ذاتیش را در مقام مفهوم یابی انسان تکثیر کند، بعد بگوید این مفهوم بر همه اون نعوت ذاتیه حمل می شود، یعنی بر هویت مطلقه حمل می شود، بر احدیت حمل می شود، بر واحدیت حمل می شود، اون مقام لا بشرطی موجود است، اون مقام بشرط لایی موجود است، اون مقام بشرط شیئی موجود است و همه اینها نعوت ذاتی حق تعالی است و از محدود حق هم بیرون نیست و همم اسنادش اسناد الی ماحوله هست رو این جهات. وگرنه اگر به غیر حق سبحانه و تعالی ما مجازن میگوییم موجود و اسناد الی غیر ماحوله هست، سخن از اشتراک معنوی در کار نیست. یک برهانی که در کلمات مرحوم سید حیدر فراوان هست، در همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودی در نوشته های عرفا هست، بعد در فلسفه به عنوان مفهوم آمده، این است که وجود و عدم با هم مناقضه. این یک مطلب. و عدم واحد است. این دو مطلب. چون عدم کسی نیست. لا میز فی الاعدام من حیث العدم. عدم هرگز کسی نخواهد بود. مطلب سوم به عنوان مقدمه سوم اینه که نقیض واحد باید واحد باشد و لا ارتفاع نقیض این لازم میاد. روی این سه مقدمه میشود نتیجه گرفت که چون عدم واحد است وجودم باید واحد باشد، زیرا اگر وجود چند تا حقیقت باشد، چون عدم نقیض وجود است، اگر وجود چند حقیقت باشد ممکن است یک جا عدم نباشد و اهدل حقائق الوجودی هم نباشد، یک حقیقت دیگر از حقائق وجودی باشد که محضور رفع نقیزه این در پیش است. این حرف را در عرفان در باره وحدت حقیقت وجود مطرح کردن، در فلسفه در مسئله اتحاد مفهوم وجود مطرح کردن، اونجا که گفتن یوت اشتراک و سلوه المقسمی کذالک اتحاد و معنی العدمی، یکی از ادله اشتراک معنوی مفهوم وجود آن است که مفهوم عدم واحد است. چون مفهوم عدم واحد است و مفهوم وجود نقیض مفهوم عدم است و نقیض واحد باید واحد باشد، پس مفهوم وجود باید واحد باشد، یعنی مشترک معنوی است. و اما این در عرفان در حقیقت پیاده شده بود، اقامه شده بود، بعد در مفهوم. یعنی چون مصداق عدم واحد است و مصداق وجود نقیض مصداق عدم است و مصداق واحد باید واحد باشد، پس مصداق وجود هم باید واحد باشد، پس ما یک وجود بیشتر نداریم. اون وجود قهرن وجود مطلق خواهد بود و نه وجود مقید، چون اگر وجود مقید باشد نمیتواند نقیض عدم مطلق باشد. نقیض عدم بسیط وجود بسیط است، نقیض عدم مطلق وجود مطلق است. چون عدم مطلق واحد است، قهرن نقیضش هم الوجود المطلق خواهد بود و اون هم میشود واحد. مصداق ندارد، همون مصداق نداشتن مصداق اوست. ما که میگوییم الان اینجا شجر نیست، این مصداق عدم است. یک وقت میگوییم مفهوم عدم، یه وقت میگیم مصداق عدم. مصداق عدم اینه که اون شی در خارج نباشد. وقتی اینجا شجر نیست، عدم صادق است. نبود شجر مصداق عدم است. اگر اینجا شجر موجود باشد، عدم مصداق ندارد، اما چون شجر نیست، عدم مصداق دارد. یه حرف لطیفی است، اما همون شبه با بیان دیگر اینجا هست. بون این است که عدم واحد است، وجود نقیض عدم است، نقیض واحدم باید واحد باشد، ولی احد و نقیزم با صادق باشد. ما میگوییم الوجود المطلق نقیض العدم المطلق است، العدم المطلق نقیض الوجود المطلق است. این الوجود المطلق که شما مدعیانید، این لا معدوم است، العدم المطلق جای او را گرفته، ارتفاع نقیزه نم نشود. این شی، این الوجود المطلق نیست. نیست یعنی چه؟ یعنی عدم صادق است، یعنی اون نقیز صادق است، ارتفاع نقیزه نم نشود. عهد و نقیزه با صادق باشد، دیگری کاذب. اینجا الوجود المطلق کاذب است، العدم المطلق که نقیض او صادق است. اگر برگردوندید به موجبه جزئیه و سالبه کلیه، دیگه بحث از مسیر هستیش فاصله میگیرد. و الا اگر گفتید یک وجود مطلقی است و یک عدم مطلق، میگویید این عدم مطلق نقیض این وجود مطلق است، میگویم درست است، الوجود المطلق نقیض عدم مطلق و این عدم مطلق هم نقیض وجود مطلق. باید احد و نقیزه این باشد. شما میگویید عدم مطلق مصداق ندارد، وجود مطلق مصداق دارد. دیگری میگوید وجود مطلق مصداق ندارد، عدم مطلق مصداق دارد. احد و نقیزه این باید صادق باشن. شما میگوید اینما تولو فسم وجه الله، دیگری میگوید هر جا ما گشتیم خبری نبود. این میگوید عدم مطلق مصداق دارد، صادق است. شما میگوید وجود مطلق مصداق دارد. این دلیل که عدم نقیض وجود است، نقیض واحد و عدم واحد است و نقیض واحد باد واحد باشد، سه مقدمه هر سه درست است، اما ثابت نمی کند اون چی که در خارج است الموجود المطلق است. مادی میگوید اون چی در خارج است العدم المطلق است، یعنی هر جا ما بریم خبری از خدا نیست. اون میگوید شما برانید که هر جا بروید وجه الله را میبینید. شما میگویید الموجود المطلق صادق است، پس العدم المطلق کاذب. اون میگوید العدم المطلق صادق است، الوجود المطلق کاذب. اون سه مقدمه ثابت میکند که نقیض واحد واحد است، وحدت اثبات میکند و نه وجود را و نه تحقق را. از کجا اون نقیض صادق باشد؟ شاید این نقیض صادق باشد. بنابراین با این راه ها اثبات وجود الموجود المطلق به معنه موجود مطلق آسان نیست. ببینیم راه دیگری را ارائه میدن یا نه. اونچه که در مقدمه این کتاب آمده از صفحه 27 از مرحوم شیخ غلام علی شیرازی رضوان الله علیه از شاگردان مرحوم امام رضا نقل شده است. اون همین برهانی بود که قبلا از مرحوم سید حیدر نقل شده است. شون برهان اقامه میکنن، میگن به این که چند مقدمه دارد. یکی این که وجود اصیل است و به ذات در خارج محقق است، که این عرفان را به فلسفه مرتبط کرده است، یعنی باید اون بحث های دامنه دار اصالت وجود اثبات بشود تا ما بتوانیم برهان قامو کنیم برای وجود الموجود مطلق. این بحث فلسفی است، نه بحث عرفانی. یک مقدمه این است که وجود اصیل است. مقدمه دوم اینه که ثبوت شی برای نفسش ضروری است و از نفسش منفک نمی شود. مقدمه سوم اینه که امکان ماهوی غیر از امکان وجودی است، برای اینکه امکان ماهوی سلب و ضرورت این است، امکان وجودی ربط و فرق است. مقدمه چهارم اینه که حقیقت الوجود در مقابلش جز عدم بحت چیز دیگر فرض ندارد، یعنی غیر از عدم بحت چیزی مقابل اون نیست. اونگاه بعد از طی مقدمات چهارگانه میفرمان به اینکه اگر وجود واجب نباشد ممکن هست، و اگر ممکن باشد نیازی به غیر دارد، اون غیر باید باعث پیدایش این شی باشد، غیری در کار نیست، لابد خودش نیاز خود را برطرف بکند که محذور دور که تقدم شعر نفس است، همون بحث قبلی. این همون بیان قبلی است و جوابش همون جواب قبلی است که اگر الموجود المطلق به معنه موجود مطلق در خارج موجود باشد، فهو اما واجب و اما ممکن، اون وقت قیاس استثنایی شما درست است که لو لم یکن واجبن لکان ممکنا، هم تلازم مقدم و تالی قابل تبیین است، هم بطلان تالی که بحثش گذشت. اما اگر یه چیزی به نام الموجود مطلق ما نداشتیم، اگر در خارج الموجود مطلق وجود نداشت، اون نه واجب است و نه ممکن. وقتی چیزی متصف به وجوب امکان می شود که در خارج وجودش مفروغ عن باشد، اما چیزی که فقط مفهومش در ذهن است و در خارج مصداق ندارد، اون نه واجب است و نه ممکن. برابری اون سخن هم همون سخن مرحوم سید حیدر است که نقل شده است. الحمدلله رب العالمین.